شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصاد، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجبه من نگاه میکردم.
ایران بانو،
سختی ها آدمو میسازه. من بسیار ناتوان و ضعیف بودم و تمام سختی‌هایی که در طول راه برام پیش اومد همه باعث رشد من شد. گاهی اوقات از همه اون سختی‌ها تشکر می‌کنم که برای من پله شدن که من بیام بالا.
بانو انسیه حسینی شریف، هنرمند و خلاق، مدرس رسمی آموزشگاه فنی حرفه‌ای تهران، دارای مدرک رسمی بین المللی آموزش هنر از دانشگاه آکسفورد و دانشگاه مود آرت فرانسه.
من در شهر مشهد به دنیا اومدم و دوران خیلی کمی رو در مشهد بودم. در دوران کودکی پدرم نظامی بودن، به دلیل شغلی که داشتن ما شهرهای مختلف رو رفتیم و زندگی کردیم. ایام تابستون یا حتی حالا قبل از اینکه من به مدرسه برم، من بیشتر اوقات پیش مادر بزرگم در مشهد بودم. ایشون یه باغ خیلی زیبا و قشنگ داشتن و من عاشق طبیعت بودم. اونقدر طبیعت رو دوست داشتم. اون رودی که حالا وسط باغ بود، اون درختای قشنگی که اونجا بودن، بوی پونه‌ای که احساس می‌کردم، اون هلویی که خودم می‌رفتم از درخت می‌چیدم، برام فوق‌العاده بود. شیرین ترین دوران زندگی من دوران کودکیم بود که در واقع مادر بزرگم طی شد. مادرم خانه‌دار بودن و بسیار هنرمند. بدون اینکه حالا کلاسی رو بگذرونن، من فقط یادم هستش که خب کلاس خیاطی رو رفتم و برای من لباس می‌دوختن. ولی یادم اینه که روی همون لباسا با دست گلدوزی می‌کردن، گلدوزی که فوق‌العاده بود. اصلاً هیچکس باورش نمی‌شد که این گلدوزی با دست هستش. اونقدر ظریف و یک دست و زیبا. وقتی که مادرم گلدوزی می‌کردن، من کنار دستشون می‌نشستم. ایشون به منم آموزش می‌دادن که خب شما هم بدوز ببینیم کدوم یکیمون بهتر می‌دوزه. خب این خیلی برای من تاثیرگذار بود. یا اینکه مادر بزرگم همیشه برای من نخای خیلی خوش رنگ می‌خریدن و اینا رو با هم دیگه می‌بافتن. اون رنگ بندی که توی اون بافت برای من ایجاد می‌کردن خیلی برای من جذاب بود. خیلی به من حس اینو میداد که حتما باید از این رنگ‌ها کنار هم استفاده کنم در گلدوزی تا ببینم که در کل چه شکل و فرمی به من میده این رنگ بندی.
گرچه پدر خانم حسینی خیلی موافق فعالیت‌های هنری ایشون نبودن، اما همراهی مادری دلسوز و علاقه‌مند به هنر دلیلی شد تا خانم حسینی استعدادهاشون در بخش هنری رو از همون دوران نوجوانی شکوفا ببینن.
در دوران راهنمایی همیشه کارای تزئیناتی که حالا اون موقع روزنامه دیواری درست می‌کردیم یا به عنوان دهه فجر مثلا حالا باید کلاس رو تزئین می‌کردیم، همیشه کلاس ما اول می‌شد چون من کارا رو انجام می‌دادم. روزنامه دیواری ها رو یادمه، اون موقع خب من مثلا یه خلاقیتی به خرج می‌دادم، مثلا پولک می‌آوردم روی مقوا می‌چسبوندم، حالا یه تزئینات خاص اینطوری داشتم. کلاً خیلی به درس علاقه نداشتم ولی در عوض عاشق هنر بودم. یعنی مثلا اون زمان یه طرح کاد داشتیم. ساعت‌های طرح کاد برای من بهترین ساعت‌ها بود و من همیشه کارای هنریم درجه یک بود و همیشه تمایلم بیشتر به سمت هنر بود. و دقیقاً مخالف نظر من، پدرم این نظر رو نداشتن و ایشون گفتن اول باید درست باشه. این باعث یه تناقض بین من و پدرم شد، از این بابت که موقعی که من میخواستم انتخاب رشته بکنم، من دوست داشتم که هنرستان برم و پدرم اصلا رضایت نداشتن. و در نهایت من حرف پدر رو گوش کردم، رشته تجربی رو رفتم، ولی هیچ وقت هنر رو کنار نذاشتم. و یادم هست که گاهی من در دوران دبیرستان به دور از چشم پدرم کارهای هنری انجام میدادم که ایشون مخالف بودن. من داخل اتاقم زمانی که پدر منزل نبودن کار هنری انجام میدادم، وقتی منزل ایشون میامدن منزل، من این کارا رو پنهان میکردم توی کمدم که نبینن.
بله.
تمام آرامش و آسایشم رو در هنر میدیدن و در نهایت من رتبه 47 کنکور شدم ولی ادامه ندادم و نرفتم به خاطر اینکه هنر رو خیلی دوست داشتم. یکی دو تا دوره هنری حالا با اون سیاستی که مامان داشتن پدرم رو راضی کردن که من برم، مثلا یه دوره شیرینی‌پزی رفتم، یه دوره مثلا حالا اون موقع مکرمه بافی بود، مکرمه بافی رفتم، یکی دو تا تابلو اینا درست کردم که بهترین دوران زندگی در واقع اون حدود دبیرستانی من همین دوره‌ای بود که مامان با سیاست خاص خودش پدر رو راضی کرده بود که من یکی دو تا کلاس هنری برم تا یه ذره این آتش من در مورد هنر بخوابه.
ذوق و علاقه وافر خانم حسینی به آموزش و فعالیت‌های هنری باعث شد تا همسرشون هم در این زمینه بالاخره باهاشون همراه بشن.
20 ساله بودن که ازدواج کردم. حالا تو بیرون رفتن اینا من در زمان قبل از ازدواج خب هیچ محدودیتی نداشتم، ولی در زمان ازدواج خیلی رفت آمد با بیرون نداشتم، تماس با بیرون نداشتم، ولی این قلقله هنر در من وجود داشت. نهایت کاری که تونستم بکنم این که خب یکی دو تا نخ مخصوص قلاب بافی گرفتم و شروع کردم به قلاب بافی کردن و تو اون زمینه کار میکردم، ولی همیشه برنامه های هنری تلویزیون رو هم نگاه میکردم. یادم هستش که اون زمان رشته های گلسازی گلای چینی خیلی باب شده و من خب دوست داشتم که خب این هنر رو یاد بگیرم. خب با محدودیتی که داشتم باید یه جوری کنار میومدم و من خودم یه خمیری رو با همون وسایلی که توی خونه داشتم درست کردم، چون دوست داشتم که گل چینی درست کنم. یادمه که رنگ نداشتم که این خمیرم رو رنگ بکنم و من به ذهنم رسید که از رنگ خوراکی که برای شیرینی ها دارم میتونم توی این خمیر استفاده کنم،
چون قبلش شیرینی پزی رو هم آموزش دیده
بودید دیگه. بله. در واقع اون محدودیتی که من داشتم برای من خیلی خلاقیت آورد و از اونجا به این نتیجه رسیدم که محدودیت زمینه‌ساز خلاقیت هستش. در واقع یه دختری بودم که خیلی بیگدار به آب می‌زدم، گفتم خب یا خراب میشه یا درست میشه.
بله.
چون مربی نداشتم، مربی خودم رو تجربه خودم قرار دادم. شده بود که مثلا یه خمیر رو 10 بار من درست میکردم با انواع اقسام چیزایی که تو خونه داشتم. یادم میاد که یه بار مثلا نشاسته داشتم، نشاسته رو برداشتم پودر کردم، خب مثلا یه خمیر رو درست کردم. خلاصه اینکه هیچ وقت از کار ننشستم. خب اون موقع یه دوره خیاطی، آموزش خیاطی رو رفتم. بعد از اون دیگه بچه دار شدم. بعد از اینکه بچه دار شدم من دیگه کمابیش این هنرها رو گذاشتم کنار و بیشتر طرف آشپزی رفتم که خب دسرای مختلف برای بچه‌هام درست کنم، غذاهای متنوع درست کنم، دیزاینای متفاوت داشته باشه و تو اون زمینه بیشتر کار میکردم. تا رسید به زمانی که دخترم که بچه فرزند اولم بود کنکوری شد. ایشون که کنکوری بود دیگه من تقریبا همه کارامو گذاشتم کنار و زمانم رو جوری تنظیم میکردم که خب در بس فضا رو یه جوری مهیا بکنم که ایشون کار به کنکور برسه. کنکورش رو داد و خدا رو شد من یه مقدار خب فرصت بیشتری برام پیش اومد. کم کم شروع کردم به کارای تزیینات لباس. از لباسای خودم شروع کردم. خدا خیلی کمکم کرد. یه زون با من همکاری کرد، در حالی که من میگم در این حد من در بیرون رفتن محدودیت داشتم که متریالی که لازم داشتم به همسایه هام میگفتم برام بخرن بیارن. با همه محدودیت هایی که داشتم من کارم انجام میدادم. گاهی اوقات از ذوق اینکه این لباس نتیجش چی میشه تا صبح روی لباس من کار میکردم بدون ذره احساس خستگی که این زودتر تموم بشه این لباس و من نتیجه این لباس رو ببینم که این لباس چی میشه، چجوری در میاد از کار. تا زمانی که خب حالا من به همسرم پیشنهاد دادم و از ایشون در واقع درخواست کردم که من میخوام یه کلاس هنری برم. خب لطف خدا شامل حال من شد و ایشون موافقت کرد.
در چه زمینه‌ای؟
من جواهردوزی رفتم اول.
بله.
جواهردوزی رو رفتم شو استاد امیریان. اولین کلاسی بود که من میرفتم در واقع به صورت رسمی یه آموزشی رو میدیدم. خب وقتی که رفتم سر کلاس خیلی جالب بود برام. جلسه اول دیدم خب من همه چیز رو بلدم. جلسه دوم دیدم بازم من همه چیز رو بلدم. جلسه سوم یعنی در واقع اون تجربه ای که من در اون سالهای محدودیت اندوخته بودم و کسب کرده بودم برای من بسیار ثمر بخش تر بود تا کلاسی که ثبت نام کردم. به پیشنهاد اطرافیان به من گفتن که در گروه بزن و در گروه آموزش بذار. و با این پیشنهاد من خب گروه زدم، کانال آموزشی، گروه های رفع اشکال، و اینطوری شد که خب همه میگفتن که ما آموزش حضوری میخواییم و من احساس کردم خب الان دیگه زمان اون رسیده که من بخوام یه آموزشگاه کوچک یا حتی در حد یک اتاق داشته باشم. برای شروع خب اتفاقا در همون کانال و گروهی که داشتم یه خانمی به من پیشنهاد دادن و گفتن که من یه مکانی دارم، میتونم اینجا رو به صورت اجاره‌ای به شما اجاره بدم و شما بیاید اونجا آموزش حضوری داشته باشید. یه سالونی بود که در حد فکر میکنم حدود 20 متر سالن بود که من چند ساعت و من اونجا رو اجاره کردم و خدا رو شکر در ابتدای شروع من خیلی هنرجو داشتم و اصلا فکرشو نمی کردم که من اونقدر هنرجو زیاد داشته باشم که لازم بشه اینا رو دستبندی بکنم. به عنوان مثال مثلا شنبه من یک گروه جواهر داشتم باید آموزش می دادم، یک شنبه یک گروه جواهر داشتم که باید آموزش می دادم.
چقدر خوشحال کننده بود براتون.
بله بله، اجاره اونجا رو من از همین هنرجوها در آوردم. یه مقدار سختی کشیدم، چند بار مجبور شدم جابجا بشم تا به اینجا رسیدیم که من به همسرم یه پیشنهاد همکاری دادم و در کمال ناباوری ایشون این پیشنهاد منو قبول کردن.
بله.
و من
قبول نمی کردن چه کار میکردن؟ ماشاءالله پیشرفت کردیم.
بله. و خلاصه این که ایشون یه سرمایه گذاری کردن و یه مقدار متریال خرید کردیم. بعد از اینکه این متریال رو خرید کردیم ما شروع کردیم به همکاری با همدیگه. این همکاری با همدیگه باعث پیشرفت شد، پیشرفتی که باعث شد من به فکر این بیفتم که چه خوبه که تحت نظر سازمان فنی حرفه‌ای برم و رسمی بکنیم کارمون رو که بتونیم به هنرجو مدرک بدیم، یه مدرک بین‌المللی هست. باز در این زمینه همسر من بسیار همراه من بودن، یعنی در واقع اگر ایشون پشتیبان من نبودن من این دوره سخت رو نمیتونستم طی بکنم، چون شرایط فنی حرفه‌ای و کلن رفت آمدها، امتحانات و این کارهای اداری اونقدر سخت هستش که یه خانم به تنهایی نمیتونه انجام بده. روی این حساب این از زمانی که ما همکاری با همدیگر شروع کردیم نقطه عطف همکاری ما این دوره بود.
نوآوری و خلاقیت‌های خانم حسینی در کار این روزها هم به تعداد هنرجویانشون اضافه کرده و هم به تعداد افرادی که در کنار ایشون مشغول به کارن و از این راه هنری کسب درآمد دارن.
ما بعد از اینکه خب حالا دیگه یه جایی رو کاملا مستقل اجاره کردیم و در فضای مجازی خب یه صفحه‌ای من داشتم که اون صفحه خیلی باعث رشد ما شد و ما تونستیم که خب هنرجو داشته باشیم. از بین هنرجوها برای خودم انتخاب میکردم که ما چون سفارش کار هم داشتیم، وقتی که میدیدم هنرجوی کارش خوب هست انتخابشون میکردیم برای اینکه با ما همکاری بکنن برای سفارشات. خب این باعث شد که من الان تا این دوره حدود 7-8 نفر سرپرست خانواده هستن که من اگر کاری دارم بهشون ارجاع میدم این کارا رو انجام میدن، دستمزدش رو میگیرن و زندگیشون رو میچرخونن. اصفهان هستن، خود تهران هستن، خانمایی که بسیار آبرومند هستن ولی هیچ کس اطلاع نداره که اینا حالا حتی منبع درآمدشون از کجا هستش و خب زندگیشون رو حتی با وجود دو تا بچه میچرخونن. ما یه لباس بسیار ساده یا حتی یه پاچه خیلی ساده ای رو با دوختایی که روش انجام میدیم، مثلا کار مرصع رو دوزی رو انجام میدیم. خیلی وقت من خودم مرصع دوزی و جواهر دوزی رو با هم تطبیق میکنم و در نهایت نتیجه بسیار بهتری به من میده. زمان بهترین و ارزشمندترین موهبتی هست، نعمتی هست که خدا در اختیار ما قرار داده. در همین در واقع فاصله زمانی که ما با هم بودیم و در خدمت دوستان بودم، ببینید چند دقیقه از عمرمون گذشت.
بله.
این گذشتنی که دیگه برگشت نداره.
بله.
حالا در این فاصله زمانی من میتونم گوشه خونه بیکار بشینم و تو ذهنم به قول معروف آسمون ریسمون ببافم، فلانی چی گفت، فلانی چی کار کرد، فلانی این کار کرد، فلانی به من بد حرف زد، اینطور چیزا. یا میتونم همین فاصله زمانی رو بشینم یه کتاب بخونم، یا میتونم بشینم یه کار خلاقانه از خودم ارائه بدم و این بشه اون حاصل عمر اون چند دقیقه‌ای که میگذره. زندگی در حال گذران است. هر چه بیشتر ازش استفاده بکنید، بهینه استفاده بکنید، برد کردید، وگرنه که باختید.
زنده باشید خانم حسینی عزیز. با حال شما که در تمام این سالهایی که از خدای بزرگ عمر گرفتید برد کردید عزیزم. بهتون خسته نباشید میگم.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
روزهای خوب آرزو میکنم.
تشکر تشکر.
هوان برای خلق هنر گشنفیش
انشاءالله.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
اول ایمنی. عصر پنجشنبه نهم شهریور 1402، تهران، شهرک صنعتی عباس‌آباد. اون روز هم مثل بقیه روزها پرسنل مشغول کار بودن. کاظم از پرسنل قسمت خدمات بود و یه بچه بدون حاشیه و سرش تولاک خودش بود. خیلی کم حرف می زد و فقط کارش رو، اونم با کیفیت، انجام می داد. که یه وقتایی هم گرفتار شوخیای بچه‌ها میشد و یه خورده اذیتش میکردن. خلاصه اون روز دیگه آخر وقت بود و یه دفعه به ذهن میثم رسید که آقا بیایم کاظم رو بترسونیم و یکم بخندیم و بعد بریم رختکن و لباسا رو عوض کنیم و بعدش هم بریم خونه. بچه‌ها هم میثم رو همراهی کردن. گفتم که یکی از عادتاشون همین بود که شوخی توی کار داشتن. میثم گفت بچه ها براده های کنار دستگاه تراش رو پخش کنیم، بگیم کاظم بیاد جمع کنه. بعد یکی از پشت دستگاه با این شیلنگ مشکیه بزنه زیر پاش و منم همزمان از دور داد میزنم کاظم، کاظم، مار زیر پاته، بپر کنار. فقط بهرام تو هم فیلم بگیر، بعدن یکم بخندیم. بالاخره اینا نقششون رو عملی کردن و همه آماده بودن و میثم کاظم رو صدا کرد بیاد براده ها رو جمع کنه. وقتی کاظم اومد سمت دستگاه تراش، چون صدای دستگاه زیاد بود، میثم داد زد کاظم یه زحمت بکش اون براده‌ها رو جمع کن، دوروبر رو شلوغ کرده. کاظم اومد، سرش پایین سمت براده‌ها بود که تر و تمیز کنه که یکی از پشت دستگاه شیلنگ رو برد پشت پای کاظم و یه دفعه میثم داد زد مار، کاظم زیر پاد ماره، بپر کنار. کاظم یه دفعه ناهوا پرید بالا و یه نیم متری خودشو پرت کرد کنار. در حالی که دست و پاش باز بود، گیه کرد به قسمت متحرک دستگاه تراش و دستگاه آستینش رو گرفت و اونو کشید دار. فعلا 3 ماه کارگاه تراش شرکت تعطیل و پلم شده. میثم 2 ماهی که زندانه به جرم مشارکت در قتل غیر عمد و خانواده کاظم از یه طرف غم از دست دادن کاظم بهشون وارد شده و از طرفی خیلی جدی دارن پرونده قضایی رو پیگیری میکنن. یه روز رفتیم خونه پدر کاظم برای عرض تسلیت که ما بین صحبتاشون اینو شنیدیم ازشون.
این شوخیه بچگونه اسمش خوشه. بچگونه؟ کدوم آدم عاقلی کنار دستگاه تراش میاد شوخی کنه؟ بعد اون بابا اسمش رو میذاره مسئول؟ تو مسئول حفظ جون کاظم و بقیه کارگرات بودی، نه مسئول گرفتن جونش. تو به چه حقی بچه ما ازم گرفتی؟ یه روز بینید خونه بچه هم ببینید عروس هم و نوام چه بلایی سرش، ببینید عروس هم و نوام چه بلایی سرش، چه بلایی سرش، چه بلایی سرش اومده.
با یاد و نام خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده حادثه ناشی از کار دیگه. حادثه یک لحظه اتفاق میفته و دیگه هم نمیشه پیامدهاشو جبران کرد و برگردیم به حالت اول. میثم و بهرام و بقیه اونهایی که در جریان این شوخی خنده‌دار قرار داشتن تصورشون چی بود؟ این بود که کاظم میترسه و نهایتاً میخواد بپره بالا یا فرار کنه، اونها هم بهش بخندن. بید با همشون صحبت کنین که کی فکر میکرد کاظم فوت کنه.
شرمنده ایم، فقط شرمنده خانواده آقا کاظم خدا بیامرز و مامان باباشم. نمیدونیم این چه بلایی بود سرمون اومد. این دو ماه شب و روز نداریم، هر شب دارم کابوس میبینم، نمیدونم چی میشه آخرش. ای خدا خودت کمک کن. به قاضی گفتم به قرآن شوهرم پشیمونه، به والله پشیمونه. اونا که اختلاف و درگیری نداشتن، از یه شوخی ساده فقط شروع شد که کاش نمیشد. میدونم الان پشیمونی میثم دردی رو دوا نمیکنه ها، ولی به پاشون میفتم، التماسشون رو میکنم که ما رو حلال کنن و ببخشن.
شما در نظر بگیرین که به اون نفرات میگفتن که این شوخی ممکنه باعث بشه که کاظم بین دستگاه گیر کنه و فوت کنه، ولی باید حواسمون باشه که این اتفاق نیفته. کدوم آدم عاقلی با شنیدن این احتمال باز قبول میکرد و این شوخی رو انجام میداد؟ پس ببینید، هیچ کس فکر نمیکرد که نتیجه این شوخی میشه مرگ کاظم. یادمون باشه حادثه وقتی اتفاق میفته که فرایند از مسیر عادی خودش خارج میشه و تحت کنترل نیست. حادثه مسیرشو بلده و میره سراغ خسارت. یه زمانی خسارت جانی هست، مثل همین پرونده امروز. یه زمانی هم خسارت مالی داریم که اگر یادتون باشه یک برنامه پرونده رو مطرح کردیم که یک خطای ساده انسانی شروع کنندش بود و هیچ کس هم آسیب ندید، اما کارفرما حدود 1.5 میلیارد تومان خسارت بهش وارد شد. در خصوص این پرونده یه روز رفتیم زندان و با میثم صحبت کردیم. فقط عشق میریخت و میگفت که دو ماه شب نمیتونم بخوابم و همش کابوس میبینم.
نابود شدم. این چه بلایی بود که سرم آمد. کاظم خدا بیامرز خیلی بچه با مراره بود. ما همش با شوخی میکردیم، یه بار خم به ابروش نیومد. به جون جفت بچه هم که میخوام دنیاشون نباشه فکر نمیکردم حتی یه قطره خون از دماغش بیاد. گفتم مثل قبلی ها یکم میخندیم و میریم خونه. اون روز انگار یکی به هم گفت بابا ولش کن، بند خدا شاید خیلی بترسه. اما گفتم بذار بخندیم. چه خنده ای. دو ماه مادرم میاد زندان و فقط گریه میکنه، زنم میاد و فقط گریه میکنه. این دو ماه صدای بچه هامو نشنیدم. آقا غلط کردم.
باید یادمون باشه که پشیمونی بعد از واقعه دردی رو دوا نمیکنه. پشیمونی میثم کاظم رو به خانواده‌اش بر نمیگردونه، همینطوری که پشیمونی آدم‌هایی که رفتارشون حادثه آفرین شد خسارت‌های کارفرما رو جبران نکرد، دست و پای قطع شده رو بر نگردوند و امروز هم این پشیمونی دردی رو دوا نکرد. البته یه شانس خیلی بزرگ داریم، اونم اینه که از این لحظه به بعد یه عده‌ای که در جریان موضوع این پرونده قرار گرفتن پیامد و اثرات یه همچین رفتارهایی رو کامل درک میکنن و حواسشون رو خیلی بیشتر جمع میکنن و اعتقادشون به رعایت نکات ایمنی بیشتر میشه. و اما چه کنیم که مشابه این رفتار دیگه اتفاق نیفته؟ یکی از عناصر روابط اجتماعی شوخی کردن هستش. که البته این روش رفتاری فایده هم داره، مثلا جمع رو صمیمیتر میکنه، باعث احساس خوشی و نشاط بیشتری میشه و از کنار هم بودن ممکنه بیشتر لذت ببریم. اما با این حال باید حد تعادل رو بتونیم حفظ کنیم. شوخی پیامد داره. اولین پیامد شوخی به خود ما برمیگرده. یکی از این پیامدها میشه رفتار متقابل، یعنی شما شوخی میکنید و به دلیل ایجاد رفتار متقابل نفر مقابل شما هم در یک موقعیت دیگه با شما شوخی میکنه. اگه فرد رو ترسوندید تلاش میکنه بیشتر شما رو بترسونه. اگر شوخی شما باعث شد که آثار درد و اذیت در فرد ایجاد شه، تلاش میکنه که در قالب شوخی شما بیشتر اذیت بشید یا درد بکشید. اما این رفتار متقابل پشتش یک هدف هست، اونم اینه که باید مثل خودش و حتی بدتر و سختتر اذیتش کنم. دیگه به این فکر نمی کنم که این شوخی به غیر از اذیت کردن و ترسوندن، که البته میتونه خنده و نشاط هم بیاره، چه تهدیدی برای اون نفر میتونه به دنبال داشته باشه. مثلا نکنه باعث بشه لباسش آتیش بگیره، نکنه از ارتفاع سقوط کنه پایین، نکنه دست و پاش بشکنه و خیلی از پیشبینی های این چنینی. یه زمانی شوخی در محل کار تبدیل به یه رفتار جدی میشه و باعث یه عکس العمل جدی از طرف مقابل میشه و اتفاقا یه دعوا شکل میگیره، یا همون لحظه اینقدر به صورت فیزیکال دو طرف با هم گرآویز میشن که در یک محیط خشن مثل محیط صنعتی حادثه رو به وجود میاره. یادم چند سال پیش در کارخانه صنایع غذایی قسمت خط تولید روبه گوجه فرنگی داخل سوله چند نفر اومدن جلوی مخزن مقدار روغن ریختن و زمین رو کاملا لغزنده کردن. بعد دستگاه رو روشن کردن که مقدار آب گوجه سرریز شد. از اون طرف اپراتور رو صدا کردن که مخزن سرریز شده و اپراتور هم سریع دوید تا بیاد و دستگاه رو خاموش کنه. به محض اینکه رسید قسمت لغزنده زمین سر میخوره و سرش برخورد میکنه با ستون آهنی کنار دستگاه و ضربه مغزی میشه و بعد از 2 ماه که در این وضعیت قرار داشت و با کلی سختی که به خودش و خانوادهش وارد شد متاسفانه فوت میکنه. یا یک نمونه دیگه از عواقب شوخی در حین کار رو که از زبان یکی از شاهدین با هم میشنویم.
روز با بچه ها صحبت کردیم، آخر وقت بریم رفیقمون رو اذیت کنیم، آخر کار همه میریم یه دوش میگیریم و بعد میریم خونه. بنده خدا رفیقمون رفت همون، ما هم از پشت در یه شیشه الکل صنعتی ریختیم بالا سرش. ای کاش دستم میشکست، به جون بچه‌م نمیدونستم داخل بطری الکل صنعتی نیست. آخه قبلش به یکی همکارا گفته بودم بیا بطری الکل صنعتی بیار، میخوایم هادی رو اذیت کنیم. آخه خیلی بوی تیز و تندی داشت، همکارم نمیدونست ما میخوایم اون بطری رو سر هادی خالی کنیم. واسه همین اومد محلول MD8000 رو ریخت توی بطری و داد دست من. اسید بود، من نمیدونستم اسیده. رفتم و از بالای در همون ریختم رو سر هادی، آب همون هم داغ داغ بود. وای وای آجی، دنیا رو سرم خراب شد. هنوز صدای دادش تو گوشمه، سر و صورتش سوخت، از همه بدتر یه چشمشم کور شد. به قرآن حاضرم زندگیمو بدم اما برگرده مثل روز اولش بشه وقتی بچهش میاد جلوی چشمم. آی خدا چه غلطی کردم.
حالا باور داریم که شوخی در هیچ درجه‌ای در حین کار و مخصوصا در صنعت و علل خصوص کنار دستگاه‌های روشن، کنار تجهیزات برقدار، در ارتفاع، یا در محیط هایی که احتمال آتش سوزی و انفجار وجود داره، احتمال پرتاب جسم وجود داره و خیلی موارد دیگه جایز نیستش. قبل از شوخی یک لحظه فکر کنیم که در صورت عکس العمل همکارم چه اتفاقی میفته و یادمون باشه که بهترین حالت رو در نظر نگیریم، بدترین احتمالات رو در نظر بگیریم. نگیم که اگر سر بخوره میفته روی زمین و میخندیم بهش. بگیم اگر سر بخوره ممکنه مچ پاش بشکنه، ممکنه سرش برخورد کنه با این میله آهنی، ممکنه با صورت بخوره زمین و سر و صورتش آسیب ببینه و بشکنه. وقتی این احتمالات رو بدیم تعامل میکنی و